خب، تصور کنید با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت تو لاین سرعتی اتوبان خیلی شلوغ دارید رانندگی می کنید.
آره، و یه موزیک ملایمم تو کابین داره پخش میشه.
دقیقاً. سیستم تهویه دما رو ایدئال کرده، کروز کنترل تطبیقی هم برای فاصلتون رو با ماشین جلویی تنظیم میکنه. راستش همه چی تو این ماشین‌های امروزی شبیه یه سوپر کامپیوتر شده.
پر از کد و رادار و سنسورهای نقطه کور و الگوریتم‌های هوش مصنوعی.
یه حباب امن دیجیتال که باعث میشه شما اصلا فراموش کنید سوار یه قطعه فلزی 1.5 تنی شدید که داره با اون سرعت هوا رو میشکنه و میره جلو.
تا اینکه ناگهان ماشین جلویی میخوب میکنه.
آخ. تو اون کسری از ثانیه تمام اون نرم افزارها و صفحات لمسی کلن میرن کنار، پای شما با تمام قدرت میره روی پدال ترمز
و اینجاست که سرنوشت شما به بی‌رحم‌ترین قانون فیزیک یعنی اصطکاک گره میخوره.
بله، تنها چیزی که بین شما و یه فاجعه قرار داره دو تا قطعه کوچیک و مصرفیه که به یه دیسک فلزی چنگ میندازن تا اون انرژی جنبشی وحشتناک رو مهار کنن.
یعنی همون لنت ترمز. اتعی که واقعا تا وقتی صدای سوت و جیغش در نیاد یا پدال زیر پامون نلرزه اصلا یادمون نمیافته که وجود داره.
و خب دقیقا به همین دلیله که ما امروز تو این بررسی عمیق قراره بریم سراغ این قطعه حیاتی. ما یه سری منابع عالی از اطلاعات فنی و داده‌های بازار درباره لنت ترمز جلو و عقب هیوندای سوناتا تو بازار ایران داریم.
بله، قراره ببینیم تو 15 سال، یعنی از 2004 تا 2019، تو سه نسل مختلف از این ماشین چه اتفاقی برای سیستم ترمز افتاده.
بسیار خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. وقتی ما پدال رو فشار میدیم، تو چرخ‌ها دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ یعنی فقط یه بلوک ساده است که ساییده میشه به یه فلز؟
ببین، اگه بخوایم از نگاه مکانیکی به ماجرا نگاه کنیم، کار لنت ترمز متوقف کردن ماشین نیست.
واقعا؟ پس چیه؟
کار اصلی لنت ترمز تبدیل انرژیه. ماشین شما که با سرعت در حرکته یه مقدار وحشتناکی انرژی جنبشی داره. وقتی ترمز میگیرید، این لنت ها با فشار خیلی زیاد هیدرولیکی به دیسک چرخ میچسبن و این انرژی رو از طریق اصطکاک به حرارت تبدیل میکنن.
یه حرارت خیلی بالا، درسته؟
دقیقاً. حرارتی که گاهی تو ترمزهای شدید میتونه لنت و دیسک رو تا چند صد درجه سانتیگراد داغ کنه.
پس کیفیت لنت یعنی توانایی مدیریت این جهنم حرارتی.
آره، دقیقاً همینه. لنتی که نتونه این حرارت رو دفع کنه یا خودش میسوزه و پودر میشه یا حرارت رو میده به دیسک و اونو از بین میبره.
و این مستقیماً روی فاصله ترمزگیری شما تأثیر میذاره. همون فاصله‌ای که مرز بین یه توقف ایمن و یه تصادفه.
100%. حتی آرامش شما توی ترافیک کلافه کننده عصر هم بستگی به موادی داره که توی این قطعه به کار رفته تا بدون لرزش و صدای آزاردهنده کار کنه.
خب، برای درک بهتر این تکامل ما روی یه خودروی خاص متمرکز شدیم. بیا از اولین نسل تو منابعمون شروع کنیم، یعنی سوناتا NF، همونی که بین 2004 تا 2010 تولید می شد.
بله، NF. وقتی به این ماشین نگاه می کنید، یه سدال کلاسیک، جادار و البته نسبتاً سنگین وزن رو می بینید.
متوقف کردن این وزن قطعاً چالش‌های خودشو داشته.
همینطوره. مهندس‌های هیوندای برای کنترل این بدنه سنگین از سیستم ترمز دیسکی تو هر چهار چرخ استفاده کردن. لنت‌های اصلی اون دوره که معمولاً موبیس یا سانکشین بودن از مواد نیمه فلزی یا سرامیکی ساخته می‌شدن
تا بتونن در برابر اون وزن مقاومت کنن. من تو داده ها داشتم به یه چیزی نگاه می‌کردم که برام خیلی جالب بود.
چه چیزی؟
عمر لنت‌ها. عمر مفید لنت جلو تو سوناتا NF بین 30 تا 40 هزار کیلومتره، ولی لنت عقب 40 تا 50 هزار کیلومتر کار میکنه. من همیشه ترمز رو تشبیه میکنم به کفشای مخصوص دویدن. شما وقتی میدوید و میخواید یهو وایسید، پاشنه و پنجه کفش روی زمین کشیده میشه. اما تو ماشین مگه هر چهار چرخ هم زمان ترمز نمیگیرن؟ پس چرا لنت عقب همیشه بیشتر عمر میکنه؟
خب ببین، وقتی همون دنده فرضی شما ترمز میکنه، تمام وزن بالاتنش میره سمت جلو، مگه نه؟
آره، دقیقاً.
تو دینامیک خودرو هم دقیقاً همین اصل فیزیکی حاکمه. وقتی شما تو سرعت بالا پدال و فشار میدید، وزن ماشین مساوی روی چهارچرخ نمیمونه. قانون انرژی باعث میشه تمام جرم ماشین بیاد سمت دماغه.
آها، همون حالتی که ماشین اصطلاحاً شیرجه میزنه به سمت جلو.
دقیقاً شیرجه میزنه. تو لحظه ترمزگیری شدید، گاهی تا 80% از وزن کل خودرو میفته روی چرخهای جلو.
80%؟ چه خبره؟ پس فشار روی محور جلو خیلی وحشتناکه.
بله، و به همین دلیله که دیسکای جلو همیشه بزرگتر و قطورترن و لنتای جلو هم سطح مقطع بیشتری دارن. اونا تو خط مقدم این مبارزه فیزیکی هستن و خب سریعتر هم ساییده میشن.
و لنتای عقب اون پشت دارن چیکار میکنن پس؟
اونا فشار خیلی کمتری رو تحمل میکنن. وظیفه اصلی ترمز عقب تو این حالت اینه که تعادل قسمت پشتی ماشین رو حفظ کنه تا ماشین دور خودش نچرخه.
خب، پس لنت جلو تو مدل NF جور اون اتاق سنگین رو میکشه. ولی داستان مهندسی که اینجا متوقف نمیشه. میرسیم به نسل بعدی، یعنی سوناتا YF بین 2011 تا 2014.
آره، جایی که هیوندای تصمیم گرفت ماشین را از یه سدان خانوادگی به یه ماشین تهاجمی تر و مهمتر از همه قدرتمندتر تبدیل کنه. شتاب و قدرت موتور خیلی بالاتر رفت.
و وقتی ماشینی میسازید که سریعتر میره، ناگزیر باید ترمزی بسازید که بتونه سریعتر هم متوقفش کنه.
دقیقاً تو نسل YF مهندسا فهمیدن سیستم قبلی برای مهار این اسبای بخار جدید اصلاً کافی نیست.
و اینجاست که ما با یه تناقض خیلی عجیب تو منابعمون روبرو میشیم. راستش من اولش گیج شدم. برای مهار این قدرت اونا تو YF سطح تماس دیسک و لنت رو بزرگتر کردن. خب منطق فیزیک به من میگه اگه یه پاکون بزرگتر داشته باشی دیرتر تموم میشه. ولی آمار چیز دیگه ای میگه. با اینکه لنت ها بزرگتر شدن و سرامیک هم استاندارد شد، اما عمر لنت جلو به شدت افت کرد.
بله، رسید به 30 تا 35 هزار کیلومتر.
خب چرا؟ چطور ممکنه یه قطعه رو بزرگتر بسازی ولی زودتر تموم بشه؟
این یکی از همون مصالحه های زیبای مهندسیه. ببین، شما پاکون رو بزرگتر کردی ولی دیگه نداریش روی یه کاغذ معمولی میکشی. داری با فشار خیلی بیشتر روی یه سطح زبرتن میکشیش.
آها، چون شتاب و سرعت ماشین بیشتر شده.
دقیقاً، وقتی ماشین با سرعت خیلی بیشتری به یه پیچ نزدیک میشه، راننده برای توقف به قدرت استکاک لحظه‌ای خیلی بالاتری نیاز داره.
پس بزرگتر کردن لنت برای این نبود که بیشتر عمر کنه، برای قدرت توقف تو همون ثانیه اول بود.
آره، هدف مهار کردن اون انرژی جنبشی عظیم تو کوتاه‌ترین زمان بود. وقتی شما درگیری لنت با دیسک رو بالا میبری تا سریعتر ترمز بگیری، ناگزیر سایش رو هم میبری بالا. موتور قویتر باعث میشه راننده تهاجمیتر ترمز بگیره.
و همه اینا دست به دست هم میدن تا لنت زودتر خورده بشه. انگار این بهاییه که برای ایمنی یه ماشین پرشتاب باید پرداخت. یه جنگ تمام عیار فیزیکی بین قدرت موتور و سطح لنت.
دقیقاً. ولی خب مهندسان فهمیدن که نمیتونن تا ابد فقط لنت رو بزرگ کنن. فضای داخل رینگ بالاخره محدوده.
و این ما رو میرسونه به نسل سوم تو این بررسی عمیق. سوناتای LF از 2015 تا 2019. اینجا یه تغییر مسیر اساسی داریم. به جای زورآزمای فیزیکی همه چی رفت سمت هوشمندی.
نسل الف واقعاً یه نقطه عطفه. اونا به جای اینکه فقط سایز قطعه رو تغییر بدن، کل اکوسیستم ترمز رو بازطراحی کردن.
یعنی چطوری؟
یه یکپارچگی عمیق بین ترمز مکانیکی و سیستم‌های الکترونیکی ایجاد کردن. سیستم کنترل پایداری الکترونیکی یا همون ESC تو این نسل به بلوغ فوق‌العاده‌ای رسید.
و نتیجهش تو اعداد خیره کننده است. عمر لنت جلو دوباره برگشت به 35 تا 40 هزار. اما چیزی که دیوانه کننده است عمر لنت عقبه.
بله، رسید به یه رکورد 45 تا 60 هزار کیلومتر.
خب من میفهمم نرم افزار چطور پاشش سوخت و کنترل میکنه. اما چطور یه مش کد کامپیوتری جلوی ساییده شدن یه لنت فیزیکی رو میگیره؟ این برام عجیبه.
ببین، تو نسلای قبل وقتی پدال رو فشار میدادی، فشار روغن ترمز نسبتاً مساوی میرفت سمت چرخا. چه ماشین پر بود چه خالی، ترمز همون کار تکراری رو میکرد.
خب
اما تو نسل LLF سیستم کنترل پایداری تو هر میلی ثانیه داره داده جمع میکنه. میدونه فرمان چقدر چرخیده، ماشین چقدر کج شده و هر کدوم از چرخا دقیقاً چقدر چسبندگی دارن.
پس وقتی من تو LF ترمز میگیرم، در واقع مستقیماً چرخا رو نگه نمیدارم، دارم به کامپیوتر دستور میدم که ماشین رو متوقف کنه؟
دقیقاً همینه. کامپیوتر با استفاده از شیرهای برقی مینیاتوری فشار رو قطره به قطره بین چرخا تقسیم میکنه. اگه ببینه وزن ماشین جوریه که چرخهای عقب چسبندگی خوبی دارن، فشار ترمز رو بیشتر میفرسته عقب.
چه هوشمندانه. با این توزیع بار، لنت‌های جلو دیگه مجبور نیستن به تنهایی کل بار ماشین رو به دوش بکشن.
آره، سیستم الکترونیکی فشار رو پخش میکنه و این مدیریت باعث میشه سایش تو بهینه ترین حالت اتفاق بیفته و عمر لنت بالا بره.
شبیه اینه که جای یه وزنه بردار که تنهایی بار سنگین رو برمیداره، شما 4 نفر رو داشته باشی که با هماهنگی کامل بار رو بین خودشون تقسیم میکنن. هیچ کس هم آسیب نمیبینه.
دقیقاً، تشبیه خیلی خوبیه.
خب تا اینجا ما با فیزیک و تکامل سیستم آشنا شدیم. بیا برگردیم به دنیای واقعی. شما که دارید به این صحبت‌ها گوش میدید، ماشینتون روی داشبورد صفحه‌ای نداره که بنویسه مثلا لنت شما امروز تموم شد. ماشین زبان خودشو داره. چطور باید بفهمیم وقت تعویضه؟
اتفاقاً ماشین‌ها خیلی سریع در مورد ترمزاشون حرف میزن. اولین زبانی هم که استفاده میکنن صداست. شنیدن صدای سوت یا جیغ ممتد موقع ترمز آشناترین علامته.
چرا این صدا تولید میشه؟
سازنده‌های قطعه فلزی کوچیک روی لنت میذارن که بهش میگن نشانگر فیزیکی سایش. وقتی گوشت لنت از یه حدی کمتر میشه، این فلز مستقیم میخوره به دیسک.
آها، تا این صدای روی اعصاب رو تولید کنه و به ما هشدار بده. همون صدایی که تو ترافیک واقعا دیوانه کننده است.
ولی دقیقاً برای همین طراحی شده که نادیدش نگیرید.
ولی من تو منابعمون یه عدد طلایی و راستش کمی ترسناک دیدم. میگه وقتی ضخامت مواد لنت به کمتر از 3 میلیمتر میرسه، اوضاع خطرناک میشه. من حساب کردم 3 میلیمتر میشه اندازه ضخامت 2 تا سکه روی هم. چرا رسیدیم به این نقطه نباید حتی یه روز هم تعویض رو عقب بندازیم؟
چون زیر 3 میلیمتر، لنت ظرفیت حرارتیش رو کاملا از دست میده. یادته گفتیم کار لنت جذب و دفع حرارته؟
بله.
وقتی لنت تا این حد نازک میشه، دیگه نمیتونه گرما رو تو خودش نگه داره. در نتیجه حرارت با شدت مستقیم میره تو دیسک فلزی ترمز.
و دیسک بیچاره چه بلایی سرش میاد؟
دوچار شوک حرارتی میشه، تغییر شکل میده و اصطلاحاً تاب برمیداره.
پس اون لرزشی که تو پدال ترمز یا فرمون ماشین حس میکنیم مال همینه، درسته؟
دقیقاً. اگه موقع ترمز پدال زیر پاد ضربه میزنه یا فرمون میلرزه، این دیگه صدای هشدار نیست، صدای خسارته، یعنی دیسک شما آسیب دیده.
علائم دیگه ای هم هست؟
آره، مثلا کشیده شدن ماشین به یه سمت موقع ترمز یا اینکه حس کنید ماشین مثل قبل مچکوب نمیشه و فاصله توقف بیشتر شده.
خب تو منابعمون یه سری نکات برای نگهداری هم هست. مثلا یه قانون مهم اینه که لنت ها باید حتما جفتی عوض بشن. نمیتونیم فقط سمت راست رو عوض کنیم چون تعادل ترمزی به هم میخوره.
کاملا درسته.
اما چیزی که برای من جالب تر بود، یه قانونیه به اسم 200 تا 300 کیلومتر رانندگی نرم بعد از تعویض لنت. من اینو تشبیه میکنم به کفش چرمی نو. وقتی کفش چرمی میخری روز اول باهاش کوه نمیری.
نه مسلمن.
چند روز اول تو مسیرهای کوتاه میپوشی تا چرم نرم بشه و فرم پا رو بگیره. لنت و دیسک هم انگار باید با هم آشنا بشن و روی هم جا بیفتن.
ما تو مهندسی به این میگیم فرایند آببندی شدن لنت و دیسک که از نظر متالورژی خیلی حیاتیه. ببین وقتی لنت نو میخری سطحش کاملا صافه. دیسک شما هم پستی بلندی های میکروسکوپی خودشو داره.
خب
شما با رانندگی نرم تو اون 300 کیلومتر اول باعث میشی یه لایه به نهایت نازک از مواد لنت بشینه روی سطح دیسک.
یعنی دیسک رو با مواد خودش روکش میکنه؟ چه جالب.
دقیقاً. و این باعث میشه تو ترمزهای بعدی لنت با موادی از جنس خودش درگیر بشه. این بالاترین استحکاک و کمترین صدا رو داره.
و اگه روز اول ترمز شدید بگیریم چی میشه؟
حرارت ناگهانی باعث میشه سطح لنت بسوزه و شیشه‌ای بشه. لنت شیشه‌ای دیگه ترمز نمیگیره، فقط روی دیسک سر میخوره و صدای وحشتناکی هم میده.
چقدر ظرافت. اینجا من میخوام مستقیما با شما که دارید به ما گوش میدید صحبت کنم. اگه مسیر روزمره شما جوریه که هر روز تو ترافیک سنگین شهری مثل ترافیک تهران هستید و دائم ترمز میکنید، باید بدونید این شرایط قاتل خاموش لنت‌های شماست.
بله، ترافیک سنگین اصلا اجازه نمیده هوا جریان پیدا کنه و دیسک‌ها خنک بشن.
پس هیچ وقت منتظر نمونید کیلومتر شمار به 35000 برسه. حرارت تو ترافیک لنت رو خیلی زودتر از پیشبینی کارخونه تموم میکنه.
شرایط محیطی کلن اون اعداد روی کاغذ رو بی‌اعتبار میکنه.
خب، حالا فرض کنیم فهمیدیم وقت تعویزه. میریم بازار لوازم یدکی و با یه دیوار بزرگ از جعبه‌های رنگارنگ و برندهای مختلف روبرو میشیم. تو داده ما یه نقشه راه هست. برند اصلی موبیس رو داریم، برندهای کره‌ای با کیفیت مثل سانگشین یا همون های کیو، برند مسابقاتی ایتالیایی مثل برمبو، ژاپنی معتبر مثل نیسیمبو و اروپاییایی مثل بوش و رمسا. سوال من اینه، سوناتای ماشین کره‌ایه، هیوندای خودش قطعه اصلی موبیس رو تولید کرده. خب با این حساب چرا اصلا یه مصرف کننده باید بره سراغ برندهای دیگه؟
ببین، برای درک این تنوع باید بدونی که شرکت سازنده لنت رو برای یه راننده متوسط تو شرایط متوسط طراحی میکنه. لنت اصلی موبیس متعادل ترین ترکیب از طول عمر و قدرته.
خب پس همه چه همون متوسطه.
آره، ولی راننده ها که همه مثل هم نیستن. نیازها فرق داره. این تنوع برندها به شما قدرت میده که ویژگی ترمز رو بر اساس سبک رانندگی خودت شخصی سازی کنی.
یعنی من با انتخاب لنت میتونم رفتار ماشینم رو عوض کنم؟
دقیقاً. فرض کن شما راننده‌ای هستی که فقط دنبال سکوت تو کابینی، از کوچکترین صدای جیغ ترمز تو ترافیک کلافه میشی.
خب اینجا باید چیکار کنم؟
اینجا فلسفه مهندسی اروپایی به کارت میاد. برندهایی مثل رمزا یا بوش مواد خیلی نرمی تو لنتا دارن. ممکنه زودتر تموم بشن یا گرد سیاه روی رینگ بریزن، اما در عوض یه ترمزگیری بی نهایت نرم و بی صدا به هدیه میدن.
آها، و حالا فرض کن من اون راننده‌ایم که آخر هفته ها تو جاده های پرپیچ و خم کوهستانی با سرعت میرونم و دائم ترمز میگیرم.
اونجا اگه لنت نرم اروپایی داشته باشی خیلی زود داغ میکنه و به اصطلاح ترمز خالی میکنه، یعنی پدال سفت میشه اما ماشین وای نمیسته، که خیلی خطرناکه.
پس باید برم سراغ یه چیز مقاومتر.
بله، میری سراغ برندی مثل برمبو که دی ان ای مسابقه‌ای داره و مقاومت حرارتیش خیره کننده است. یا اگه میخوای لنتت خیلی دیر تموم بشه، برند ژاپنی نیسیمبو جوابه.
و سانگشین هم برای کساییه که همون کیفیت قطعه اصلی رو با قیمت اقتصادی تر میخوان.
دقیقاً.
پس بازار لنت ترمز مثل یه خیاطیه که میتونی لباس توقف ماشینتو دقیقاً اندازه سبک رانندگیت سفارش بدی. خب فکر میکنم امروز تو این بررسی عمیق مسیر شگفت‌انگیزی رو طی کردیم. از اون ماشین سنگین وزن NF شروع کردیم،
بعد رسیدیم به زورآزمایی خشن موتور و لنت تو نسل وایف،
و در نهایت دیدیم چطور مغزهای الکترونیکی و سیستم‌های پایداری تو نسل LF به کمک قطعات مکانیکی اومدن تا عمرشون رو به طرز بی‌سابقه‌ای ببرن بالا. تازه یاد گرفتیم به نشانه‌های سایش هم گوش بدیم.
بله، لرزش فرمون، سود کشیدن و اون مرز باریک 3 میلیمتری.
و فهمیدیم انتخاب برند یعنی انتخاب شخصیت ترمزی ماشین.
میدونی وقتی این اطلاعات رو کنار هم میذاریم، تفاوت یه راننده منفعل با یه مالک آگاه کاملا مشخص میشه.
100%. راننده منفعل فقط میشینه پشت فرمون، وقتی قطعه خراب شد پول زیاد برای تعمیر میده. اما مالک آگاه میدونه اون پایین چه نبردی در جریانه، رفتارش رو اصلاح میکنه و از هزینه‌های سرسام‌آور جلوگیری میکنه. دقیقاً. ما با درک این جزئیات کنترل بیشتری روی ایمنی خودمون داریم. اما پیش از اینکه این بررسی عمیق رو تموم کنیم، من میخوام یه ایده هیجان‌انگیز رو با شما که همراه ما بودید در میون بذارم تا بعد از برنامه بهش فکر کنید.
چه ایده ای؟
ما دیدیم چطور تو نسل LF سیستم کنترل پایداری به لنت ها کمک کرد. حالا تصور کنید با این سرعت سرسام‌آوری که هوش مصنوعی داره پیشرفت میکنه، ما قراره به کجا برسیم؟ آیا به زودی سنسورهای تو چرخ میتونن سایش لنت‌ها رو در سطح میکرومتر تو هر بار ترمز تحلیل کنن؟
اوه، چه سناریوی جالبی.
تصور کنید ماشین شما با بررسی الگوی رانندگی روزانه و مسیرها روی داشبورد پیام بده که با توجه به رفتار شما لنت جلو دقیقاً تو سه‌شنبه دو هفته آینده ساعت 5 عصر به مرز 3 میلی‌متر میرسه.
یعنی پیش‌بینی دقیق دقیق.
بله، آیا با ورود هوش مصنوعی به سیستم ترمز مفهوم غافلگیر شدن و تموم شدن لنت تو جاده برای همیشه به تاریخ میپیونده؟ ترکیب این پیشبینی الگوریتمی با استکاک فیزیکی، خب این چیزیه که قطعا ارزش فکر کردن داره.
واقعا همینطوره.
خیلی خوب، از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید از شما متشکریم. تا کاوش بعدی آگاهانه برانید و خدا نگهدار.